نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما، شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده‌داران در ایران از هر جایی که با ما هستید در نخستین ثانیه های شروع یک شنبه در ایران، نخستین روز از آذر ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تا این لحظه برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله نیمه شب در این برنامه زنده یک ساعت دو بخش خبری خواهیم داشت. بخش اول رو بشنویم با حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. معاون وزارت اطلاعات ایران از شناسایی و انهدام دو تیم به گفته او تروریستی در دو استان آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان خبر داد. به گزارش ایرنا، معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات روز شنبه گفت یکی از این دو تیم قصد داشت با انفجار 10 بمب راه‌های مرزی در استان سیستان و بلوچستان را ناامن کند و از تیم دیگر نیز در استان آذربایجان غربی مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات کشف شده است. دولت بلژیک روز شنبه سطح هشدار امنیتی در این کشور را به بالاترین حد ممکن رساند و نخست وزیر این کشور اعلام کرد شواهد به دست آمده نشان از آن دارد که وقوع حمله‌ای شبیه به حملات هفته گذشته پاریس در بروکسل نیز محتمل است. شماری از عوامل حملات هفته گذشته پاریس که 130 کشته بر جای گذاشت شهروندان بلژیک بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تصویب دو قطعنامه علیه ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل را طنز تلخ روزگار توصیف کرد. کمیته سوم حقوق بشر سازمان ملل روزهای پنجشنبه و جمعه دو قطعنامه پیشنهادی کانادا و عربستان را علیه ایران به تصویب رسانده بود. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. نشست وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز روز شنبه در تهران برگزار شد و قطر به عنوان رئیس و ایران به عنوان نایب رئیس اجلاس بعدی این مجمع تعیین شدند. نشست سران این مجمع قرار است به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و با حضور سران 9 کشور از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در تهران برگزار شود. مجمع کشورهای صادرکننده گاز معروف به اوپک گازی حدود 7 سال پیش توسط ایران، روسیه و قطر تأسیس شد و در حال حاضر 12 عضو اصلی دارد. به گزارش رسانه‌های ایران، یک فروند هواپیمای بی‌سرنشین صبح جمعه در نزدیکی شهرستان شوش در استان خوزستان سقوط کرد. شماری از خبرگزاری‌های ایران ابتدا از قول مسئولان محلی گزارش دادند که این پهپاد خارجی بوده است، اما ساعتی بعد خبرگزاری ایرنا به نقل از رضا نجاتی فرماندار شوش اعلام کرد که این پهپاد داخلی بوده و به دلایل فنی سقوط کرده است. فرماندار شوش همچنین شایعه اصابت موشک به این پهپاد را تکذیب کرده است. در ادامه واکنش‌ها به بروز تنش در همایش اصلاح طلبان در قرچک ورامین، فرماندار این شهرستان خواستار برخورد قضایی با عوامل این تنش از جمله یک نماینده مجلس شد. روز پنجشنبه همزمان با برگزاری مراسمی با عنوان همایش اصلاح طلبان ورامین، شماری از معترضان از جمله حسین نقوی حسینی نماینده مجلس در برابر سالن همایش تجمع کردند و علیه سخنرانان شعار سر داده بودند. درباره این خبر نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. افراد مسلح دست کم 14 مسافر را که از قوم هزاره هستند در ولایت زابل افغانستان به گروگان گرفتند. این گروگانگیری حدود 10 روز پس از آن روی داد که اعتراضی گسترده در سراسر افغانستان در اعتراض به سربریده شدن 7 تن از هزارهای اسیر در دست گروه حکومت اسلامی روی داد. رئیس پلیس زابل روز شنبه به رویترز گفت که از تعداد دقیق ربوده شدگان جدید و هویت آنها اطلاعی در دست نیست. آزاده؟
متشکرم حسن جعفری. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته سوخت اولیه راکتور عراق از خارج وارد و در ایران تولید میشه.
نگرانی غربی ها مرتفع از یک طرف، ایران هم دارای یک راکتوری میشه که توان بسیار بالاتری دارد از آن چیزی که قبلا طراحی شد.
وزیر امور خارجه ایران قطعنامه اخیر حقوق بشری علیه ایران را طنز تلخ روزگار خواند.
اردشان توانست یک مانور دیپلماتیک سازمانی رو به نشان بگذاره.
و استاندار تهران گفته همایش اصلاح طلبان در ورامین که به تنش کشیده شد مجوز داشته.
گروهی که معمولا این کار رو میکنه کاملا از سوی قوای قهریه، بسیج، دستگاه‌های امنیتی و بیت رهبری حمایت میشن.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه دیدگاه‌ها اگر همراه رادیو فردا بمونید. همزمان با انتشار سند بازطراحی راکتور عراق، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته سوخت اولیه این راکتور ابتدا از خارج وارد و بعد در ایران تولید میشه. همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته بخش سیاسی این پروژه کاملا حل و فصل شده. جزئیات در گزارش مهتاب وحیدی راد.
همزمان با انتشار سند بازطراحی راکتور عراق که امضاهای آن روز پنجشنبه تکمیل شد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از حل و فصل سیاسی این پروژه خبر داد. او روز شنبه در این باره به خبرگزاری صدا و سیما گفت بخش سیاسی این سند شامل توافقات متعددی خواهد بود که مسئولیت اصلی آن را ایران بر عهده دارد. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا و از موافقان برجام مسئولیت‌های ایران را چنین ارزیابی می‌کند.
مسئولیت سیاسی آقای ظریف صحبت می‌کنه یعنی انجام به موقع تعهدات. و دیدیم که یکی دو بار طرف ریاست جمهوری و وزیر خارجه اعلام شد که هر چه زودتر ما این کار را انجام بدیم زودتر تحریم ها برداشته میشه و این هشداری به داخل بود. هشداری بود که در این راه مطابق تعهدات برجام عمل بکنیم وگرنه تحریم ها عقب میافته یا حتی ممکنه به کلی توافق به هم بخوره. این اشاره‌ای که شده از لحاظ سیاسی که به عهده ایرانه یعنی این که انجام تعهدات به موقع و مطابق اون چیزی که در برجام روی اون توافق شد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دو روز پیش اجرای توافق هسته‌ای وین و لغو تحریم‌ها را وابسته به سرعت اقدامات ایران در اجرای تعهداتش دانست. همزمان بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران اقداماتی را که باید در چارچوب توافق هسته‌ای انجام دهد آغاز کرده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا و از مخالفان توافق هسته‌ای ایران لغو تحریم‌ها را تا حد زیادی وابسته به بازطراحی راکتور عراق می‌داند.
بخشی از این تعهدات متوجه راکتور اتمی آب سنگین عراق میشه. ایران پذیرفته که قلب این راکتور را عوض بکنه، ولی رهبر جمهوری اسلامی همزمان در یک فرمان 9 ماده‌ای به دولت توصیه کرده که طبیعت آب سنگین اون رو حفظ بکنه و نگه داره. به نظر من راکتور عراق تبدیل شده به یک موضوع حیثیتی، یعنی به جای اینکه نیازهای یا علمی یا فنی یا اقتصادی ایران رو برآورده بکنه، حالا که طبیعت این راکتور قرار است عوض بشه و راه دستیابی احتمالی ایران به بمب اتمی از راه تولید پلوتونیوم مسدود بمونه، به نظر من این مسیر رو بایستی جمهوری اسلامی با تجدید نظر کامل مورد بررسی قرار بده. اون چیزی که از نظر سیاسی برای جمهوری اسلامی به عنوان وظیفه مطرح است این است که راکتور کنونی رو از کار بندازه، قلب اون رو خارج بکنه و به جای کوره اصلی راکتور بتون پر بکنه. تا قبل از اینکه این اقدامات صورت نگرفته، لغو تحریم ها تعلیق به تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد شد.
در سند بازطراحی راکتور عراق، کشورهای گروه 5 به علاوه 1 قرار است با ایران همکاری کنند و بر اساس این سند هر یک مسئول بخشی از این پروژه خواهند بود. محمد جواد ظریف تاکید کرده است که نتیجه بازطراحی راکتور عراق یک راکتور پیشرفته تر خواهد بود. برخی رسانه‌های ایران هم این پروژه را مدرن سازی نامیدند. ایران پیشتر اعلام کرده بود که خودش توانایی بازطراحی راکتور عراق را دارد، اما برای تسریع در کار این پروژه را با همکاری کشورهای گروه 5 به علاوه 1 انجام می‌دهد. بهروز بیات کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین در این باره میگوید
طبیعتاً ایران هم خودشون هم میتونستن درست بکنن، منتها سوال سر کیفیته. مثلا خب ایران اتومبیل هم تولید میکنه، اما خب کیفیتش طبیعتاً مثل کیفیت اتومبیل‌های آلمانی. علاوه این واقعیت که توافق شده که با همکاری بین‌المللی راکتور پژوهشی عراق بازسازی بازطراحی بشه، به نظر من امر بسیار مثبتیه برای کشور، زیرا که راکتور پژوهشی عراق به نظر من تنها بخشی از برنامه هسته‌ای ایران است که درد کشور میخورد. و چه بهتر که این راکتور پژوهشی با همکاری های بین المللی در سطح پیشرفته امروزی تولید بشه. خب میشه اسمش بذاری بازسازی، میتونم بذاری مدرنیزه کردن، هر دوشه در واقع. از این نقطه نظر نگرانی غربی ها مرتفع از یک طرف، ایران هم دارای یک راکتوری میشه که توان بسیار بالاتری دارد از آن چیزی که قبلا طراحی شده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست یک روزه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است روز سه‌شنبه در وین برگزار شود. هدف از این نشست جمع‌بندی اقدامات در چارچوب نقشه راه عنوان شده است. به گفته یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارش نهایی آژانس قرار است روز 15 دسامبر مصادف با 24 آذر ماه به شورای حکام ارائه شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
10 دقیقه بامداد در تهران در 72 سالگرد تأسیس سازمان ملل مراسمی روز شنبه 30 آبان ماه در مرکز مطالعات وزارت خارجه با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برگزار شد. آقای ظریف توی این مراسم به 2 قطعنامه اخیر حقوق بشری مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران اشاره کرد و اونها رو طنز تلخ روزگار نامید. جزئیات از پروانه وحید منش.
آقای ظریف وزیر خارجه ایران در مراسم 70 سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد گفت 70 سالگرد تأسیس این سازمان به ما کمک می‌کند به بررسی توفیق‌ها و ناکامی‌های این سازمان، همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه حقوق بشر و جلوگیری از جنگ که از اصول اولیه تأسیس این سازمان است بپردازیم. آقای ظریف همچنین گفت درباره اینکه اگر این سازمان نبود چه اتفاق‌هایی می‌افتاد باید واقع‌بین باشیم. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش، در ارتباط با نقش سازمان ملل در پیشبرد صلح جهانی و جلوگیری از پدیده‌های نظیر جنگ، ترور و خشونت در جهان به رادیو فردا میگوید:
به رغم اینکه سازمان ملل متحد در دنیای پرتلاطم امروز پس از 70 سال هم بسیار بیکفایت به نظر میرسه و انتظارات به حق مردم جهان رو برآورده نمی‌کنه، بیشک میتونم بگم که اگر امروز سازمان ملل نبود به هیچ وجه بعید نبود که ما شاهد جنگ جهانی سوم باشیم و تمام این مناقشات امروزه به شدت گسترش پیدا می‌کرد و در 3 رکن اصلی که صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر هست به هیچ وجه جهان امروز به این حدی که فعلا هست هم نمی‌توانست برسه.
وزیر خارجه ایران همچنین گفت با این حال نباید کاستی‌های ملل متحد را در نظر نداشته باشیم. برای مثال سیاسی شدن برخوردهای ملل متحد یکی از موزلات این سازمان است. محمد جواد ظریف در ادامه این مراسم با انتقاد از 2 قطعنامه حقوق بشری که هفته گذشته علیه ایران و به رهبری عربستان سعودی صادر شد گفت: متاسفانه کشورهایی که نه از انتخابات آزاد خبر دارند و نه از قانون اساسی، از انتخابات آزاد در سوریه سخن میگویند. حسین علیزاده، دیپلمات سابق ساکن فنلاند، در ارتباط با قطعنامه عربستان سعودی به رادیو فردا میگوید:
با توجه به موقعیت که عربستان در این کمیسیون حقوق بشر به دست آورده، از دیپلماسی سازمانی خودش بار دیگر به نحو احسن استفاده کرده و پیشنهاد قطعنامه رو داده در محکوم کردن کشورهایی که حامی بشار اسد هستند، که مشخصا اشاره داده به کشور ایران و روسیه. این قطعنامه اینک با یک تعداد قابل ملاحظه ای، یعنی 115 رأی موافق، تنها 15 رأی مخالف به تصویب رسیده و در نوع خودش به گمان من یک ضربه دیپلماتیک سازمانی به موقعیت جمهوری اسلامی محسوب میشه و عربستان توانست یک مانور دیپلماتیک سازمانی رو به نشان بگذاره.
آقای ظریف بدون آنکه نامی از عربستان سعودی و کشورهای عربی حامی قطعنامه بیاورد افزود: کشورهایی که داعش را به وجود آوردند علیه کشورهایی که با داعش مبارزه میکنند خورده میگیرند و متاسفانه به دلیل برخی ملاحظات رای می آورند. حسین علیزاده:
ببینید، بدیهی هستش که الان در این جنگ قطعنامه‌ای که من نامش میگذارم جنگ قطعنامه‌ای، جمهوری اسلامی قافیه رو باخته. تا حالا عربستان بارها و بارها توانسته کارهای سازمانی انجام بده، از جمله اخراج سوریه در سازمان کنفرانس اسلامی اخراج سوریه از اتحادیه عرب و همچنین الان محکومیت سوریه و حامیان اونها در سازمان ملل متحد. بدیهی هستش که عربستان سعودی خودش پرونده درخشانی در مسئله حقوق بشر نداره. وقتی چنین کشوری پیشنهاد چنین قطعنامه‌ای رو میده و با رأی بالا هم پذیرفته میشه، جمهوری اسلامی آقای ظریف اشاره به پیشینه تاریک و سیال بد عربستان میکنه که اونها چگونه بانی چنین قطعنامه‌ای شد. این اعتراض آقای ظریف اعتراض درست نیست. منتها نکته در اینجا نهفته است که اساساً چرا جمهوری اسلامی قافیه جنگ قطعنامه ها رو باخته و چرا عربستان سعودی این قافیه رو برده، و این نکته بسیار مهمی است. در بعضی از منابع داخلی دیدم که این رو فاجعه دیپلماسی در منابع رسانه‌های داخلی ایران توصیف کردن.
پیشنویس ارائه شده از سوی عربستان سعودی در محکومیت مداخله خارجی در سوریه که به طور مشخص به ایران اشاره دارد، در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. اما برگردیم به تهران. حسین هاشمی استاندار پایتخت ایران به خبرگزاری ایلنا گفته همایش اصلاح طلبان در قرچک ورامین که روز پنجشنبه با مخالفت عده‌ای به تنش کشیده شد مجوز داشته و هیچ مشکلی هم برای برگزاریش وجود نداشته. استاندار تهران گفته دوشنبه همین هفته گزارش قطعی حادثه ورامین رو به مسئولان ارائه خواهد کرد. از وحید پوراستار جزئیات رو بشنویم.
حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور دولت حسن روحانی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در مورد اقدام به گفته او غیرقانونی تندروها در قرچک ورامین در برهم زدن همایش روز پنجشنبه اصلاح طلبان گفت در پی این اتفاق وزیر کشور با استاندار تهران دستور داد عوامل، آمران، معاوران، مباشران و مشاوران اتفاقی که در قرچک رخ داد هر چه زودتر شناسایی و معرفی شوند. به گزارش وبسایت انتخاب در مراسم روز پنجشنبه همایش اصلاح طلبان در شهر ورامین هنگام ورود حجت الاسلام عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی به سالن، تعدادی با سر دادن شعارهایی به سمت او هجوم بردند که موجب شد عمامه آقای موسوی لاری از سرش بیفتد. در همین زمینه منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با اشاره به اینکه باید خود اجتهادی از کف خیابان برداشته شود به وبسایت خانه ملت میگوید بر هم زنندگان سخنرانی‌های مجوزدار هزینه اداری کشور را به بهانه‌های مختلف افزایش می‌دهند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
این برخوردها به نظر من یک الگوی مشخص داره و کاملا نهادینه شده هست در جمهوری اسلامی، در محدوده هایی که نمیشه با صداهای دیگر، با صداهای ناهمرنگ، با سانسور، فیلترینگ، پارازیت، بازداشت، تهدید یا خودداری از صدور مجوز برای سخنرانی یا جلسه برخورد کرد. عمدتا به این روش تمسک میجویند. گروهی که معمولا این کار رو میکنه، قبلا هم نامی براش انتخاب شده بود به اسم حزب پادگانی، اینها کاملا از سوی قوای قهریه، بسیج، دستگاه‌های امنیتی و بیت رهبری حمایت میشن. نیروی انتظامی هم معمولا در برابر اینها میسته و نظاره میکنه، اقدامی نمیکنه. اگر هم گروه‌های وارد عمل بشن علیه اینها، از این گروه‌ها کاملا حمایت میشه. معمولا زمانی که قبل از انتخابات برای گرم کردن تنور انتخابات فضا اندکی باز میشه، افرادی میان سخنرانی‌هایی میکنن، صحبت‌هایی میکنن، از این گروه‌ها بیشتر در این مقاطع استفاده میشه.
پس از حکم وزیر کشور برای شناسایی متخلفان حادثه ورامین، حسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای مجلس که برخی از رسانه‌ها او را به عنوان یکی از عوامل اصلی تنش در مراسم قرچک ورامین معرفی کردند، روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت حضورش در این تجمع تنها برای جلوگیری از هر گونه درگیری و تنش بوده است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
فرماندار ورامین گفته های آقای نقوی حسینی مبنی بر شلیک گاز اشکاور از سوی محافظان آقای لاری و همینطور مجوز نداشتن این برنامه را تکذیب کردند و گفتند که این برنامه مجوز داشته و ایشون از این مجوز دفاع میکنند و آقای نقوی حسینی هم به هر حال در جایگاهی نیستند که بخوان به ایشون دستور بدن که برای این مراسم ها مجوز صادر بکنن و یا صادر نکنن.
حاشیه‌های حضور حسین نقوی حسینی در تجمع مخالفان در ورامین همزمان شد با خبر بهروز نعمتی نماینده مجلس که در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت عضویت حسین نقوی حسینی از فراکسیون رهروان ولایت مجلس لغو شده است. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی:
آقای نعمتی با اشاره به اخراج آقای نقوی حسینی از فراکسیون رهروان ولایت گفتن که این اخراج ارتباطی به موضوع حادثه ورامین نداشته. پیش از حادثه ورامین هم آقای سفر نعیمی روز سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت خبر داده بودن که آقای نقوی حسینی به دلیل عدم هماهنگی موازشون با این فراکسیون اخراج شدن و مواردی مانند رأی به توافق اتمی وین و رأی اعتماد و یا رأی به استیضاح وزرا را از دلایل اخراج آقای نقوی حسینی اعلام کرده بودند.
محمد علی مشفق از مدیران کل وزارت کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری اینا با اشاره به اینکه یک عده تندرو به پشتوانه برخی نهادها قانون را میشکنند و دستگاه‌های نظارتی هم فقط نظاره‌گران گفت جریان رقیب نیز هیچگاه واکنشی نسبت به این رفتارهای غیرقانونی نشان نمی‌دهد، چرا که این برخوردها به گفته آقای مشفق ابزاری است برای عدم نقد جریان اصولگرا و همچنین سرکوب اصلاح طلبان. محمد صادق جوادی حصار از فعالان سیاسی اصلاح طلب در مشهد:
مجموعه اتفاقاتی که الان در جامعه سیاسی رقم میخوره این امید رو میتواند بدهد که انتخابات آینده برای افراطیون و قانونگریزان از طرف شورای نگهبان خیلی امیدوار کننده نباشد که شورای نگهبان به کمکشون بیاد و اصلاح طلبان رو قلقم کنه یا اعتدالیون رو قلقم کنه و جاده رو برای تسخیر مجلس توسط این نیروهای آرمدار و نشاندار پایداری و امثال اینها هموار بکنه.
حسین هاشمی استاندار تهران روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت معاون امنیتی استانداری تهران را مسئول رسیدگی به حادثه قرچک کرده و قرار است گزارش قطعی تا دوشنبه همین هفته آماده شود.
گزارش وحید پورساد رو شنیدید از رادیو فردا در مورد گفته های استاندار تهران که گفته همایش اصلاح طلبان در ورامین که با مخالفت عده‌ای به تنش کشیده شد مجوز داشته.
تصویب قطعنامه انتقادآمیز از وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد. اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر انتقاد هاست.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن جرائم شده باشه.
ادامه بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران در ایران. با من مهتاب وحیدی راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
تکرار این برنامه رو میتونید فردا از رادیو فردا بشنوید، فردا صبح. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی با انتشار مصاحبه‌ای با پیمان حاج محمود عطار وکیل کانون صنفی معلم‌ها از او در مورد فشارهای اخیر بر معلمان و دلایل احتمالی احضار اسماعیل عبدی دبیر کل این کانون صنفی به دادستانی پرسیده. سایت کلمه نوشته برخلاف گذشته نزدیک به 6 ماه از بازداشت اسماعیل عبدی هنوز تکلیف پرونده اون مشخص نشده. جزئیات رو از الهه روانشاد بشنویم.
به گزارش سایت کلمه، علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران، علی اکبر باغانی نایب رئیس کانون صنفی معلمان، رسول بداقی معلم زندانی که با وجود اتمام محکومیتش در زندان محاکمه شده و به 3 سال حبس محکوم شده و محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان همگی در زندان هستند. اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان نیز در بازداشت و در انتظار دادگاه پرونده جدیدش است. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمد اولیای فرد وکیل دادگستری ساکن کانادا را پرسیده است.
بخشی از نهادهای امنیتی اساساً توجه و یا اعتقادی به نهادهای مدنی صنفی ولو اینکه قانونی باشند ندارند. یعنی اساساً فعالیت صنفی رو اینها نمیپذیرند. نهادهای مدنی رو نمیپذیرند. حتی اگه اینا پروانه فعالیت داشتن. بنابراین تا زمانی که این دیدگاه امنیتی وجود داشته باشه، هرچند اگر نهادها و اصناف پرونده فعالیت هم داشتن، متاسفانه با اینها برخورد خواهد شد.
وکیل کانون صنفی معلمان به سایت کلمه گفته است که صنفی دیگر در مقابل مجلس اجتماع کرد و اطلاعات سپاه معترض آنها نشد، اما با تجمع معلمان در برابر مجلس این قضایا پیش آمد. او افزوده است که پرونده معلمان در دست سپاه است و وزارت اطلاعات هیچ گونه دخالتی در آن ندارد. وکیل کانون می افزاید حالان که معلمان نه پاسدارند و نه سرباز. محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری در کانادا:
تحقیقات از متهمین توسط قاضی و یا توسط ارجاع به ضابط قضایی انجام میشه. در مورد مسائل امنیتی قاضی میتونه پرونده ها رو به وزارت اطلاعات ارجاع بکنه و مامورین وزارت اطلاعات در خصوص جرم امنیتی به لحاظ اینکه جرم امنیتی هست در اولویت هستن برای تحقیقات. در قانون آیین دادرسی کیفری هم به همین شکل اشاره شده. بنابراین چنانچه به فرض این معلمان مورد امنیتی داشته باشند یا اساساً به فرض جرم امنیتی کرده باشند، وزارت اطلاعات هستش که اولویت داره تحقیقات به عهده بگیره، چون وزارت اطلاعات با داشتن وزیر در دولت میتونه پاسخگو به قانون باشه، پاسخگو به قانون صنفی باشه. بنابراین در دست گرفتن پرونده امنیتی و دستگیری متهم خصوصاً در مورد معلمان، خصوصاً در مورد وکلا توسط اطلاعات سپاه، امری هستش که خیلی از نظر قانونی توجیه پذیر نیست. به جهت این که بر اساس نامه سپاه بحث اطلاعات سپاه بحث فعالیت های امنیتی در خصوص مسائل مربوط به امنیت کشور در حوزه وظایف سپاه است.
وکیل کانون صنفی معلمان به سایت کلمه گفته است که با توجه به بودجه هنگفتی که در اختیار وزارت اطلاعات است، کارهای امنیتی شهروندان را می باید این وزارتخانه بر عهده گیرد و به سپاه و سایر نهادهای انتظامی اجازه ندهد در امور وزارت اطلاعات دخالت کنند.
گزارش الهه روانشاد را شنیدید.
onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
به زودی این برنامه رو خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا باشید در هفته های آینده. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی، همراه بشیم با حبیب روشنزاده.
در آخرین بازی هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، پرسپولیس با شکست استقلال اهواز در ورزشگاه آزادی خود را تا رده هفتم جدول بالا کشید. این بازی یک گل به همراه داشت برای پرسپولیس که توسط مهدی طارمی زده شد با فرصت‌هایی از دست رفته و در نتیجه سرخپوش‌های پایتخت 1-0 برنده زمین را ترک گفتند. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس که حالا تیمش از رده 11 به 7 رسیده، نگاهش به مقام قهرمانی است. وی به خبرنگاران گفت: اکنون با نتایج به دست آمده انتظار داریم به سطح جدول برسیم. علی هنته سرمربی استقلال اهواز که تیمش ته جدول است، ضمناً که معتقد بود داور نسبت به پرسپولیس مهربان بوده، از کمبود بازیکن در تیمش نیز ناراحت بود.
بازی سختی ما داشتیم. من با اون داشتهایی که داشتم اومدم بازی کردم. این تیم یک روزه هم 8 در بازیکن فیکسش هم نبودن.
در حال حاضر ته جدول به ترتیب تیم‌های سیاه جامگان مشهد، فولاد خوزستان و استقلال اهواز در منطقه قرمز قرار دارند. سطح جدول در اختیار استقلال تهران، استقلال خوزستان و تیم‌های ذوب‌آهن و سپاهان است. تیم ملی فوتسال باروان روز شنبه تهران را به سوی آلمان و مکزیک ترک گفت تا از آنجا به گواتمالا، محل برگزاری جام جهانی کوچک برای بانوان، برود. تیم فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران که دارای عنوان قهرمانی آسیا است، در جام جهانی گواتمالا با تیم‌های فوتسال پرتغال، برزیل و کاستاریکا هم گروه است. اولین بازی بانوان ایران روز چهارشنبه مقابل پرتغال خواهد بود. در انگلیس در هفته 13 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها، لستر سیتی صدر جدول را از تیم‌های منچستری گرفت و پیشاهنگ شد پس از پیروزی 3-0 در زمین نیوکاسل. به گزارش شبکه NBC سپورتس، گل سوم لستر سیتی توسط اوکازاکی، بازیکن ژاپنی لستر سیتی، وارد دروازه نیوکاسل شد.
Okazaki, off the bench and onto the score sheet to settle it. Well, this is only reflects
حالا لستر سیتی با 28 امتیاز اول و منچستر یونایتد با 27 امتیاز دوم است. منچستر سیتی و آرسنال هر دو 26 امتیازی و به ترتیب سوم و چهارم. در ال کلاسیکوی اسپانیا ساعتی پیش تیم فوتبال بارسلون در مادرید مقابل تیم رئال مادرید کاری کرد کارستان و رئال مادرید را با 4 گل در هم کوبید تا با 30 امتیاز در سطح جدول لالیگا با خیال راحت بایستد. از 4 گل بارسلون 2 گل توسط لوئیس سوارز به ثمر رسید، اول و چهارم.
سواره دفینه سواره گل دل بارسلونا 4-0 بارسلونا.
اکنون بارسلون با 30 امتیاز و رئال مادرید با 24 امتیاز به ترتیب در جدول لالیگا اول و دومند. رئال مادرید از دقیقه 84 این مسابقه بعد از 4 گل 10 نفره شده بود. و در لندن مسابقات تنیس مسترز که مرحله نهایی خود را با شرکت 8 تن از بزرگان تنیس جهان می‌گذراند، یکی از فینالیست های خود را شناخت. نوواک جوکوویچ سرب بازیکن شماره 1 جهان با پیروزی بر رافائل نادال اسپانیایی شماره 5 به فینال مسابقات راه یافت. حالا جوکوویچ منتظر است دیدار فینال را مقابل یکی از دو بازیکن سوئیسی روژه فدرر یا استانیسلاس واورینکا برگزار کند. بازی این دو تنیس‌باز که به ترتیب شماره های 3 و 4 جهان به حساب می آیند هم اکنون در لندن ادامه دارد.
به رادیو فردا گوش می کنید. 30 دقیقه بامداد در تهران همچنان از رادیو فردا با شما هستیم و مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. نیم ساعت دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. اگر همراه ما بمونید میتونید برنامه دیدگاه ها رو بشنوید تا دقایق دیگه، درست بعد از خبرهایی که حسن جعفری برای ما میخونه.
با سلام دوباره. دولت بلژیک روز شنبه سطح هشدار امنیتی در این کشور را به بالاترین حد ممکن رساند. شارل میشل نخست وزیر این کشور گفته است شواهد نشان از آن دارد که وقوع حمله شبیه به حملات هفته گذشته پاریس در بروکسل نیز محتمل است. رفت آمد با مترو روز شنبه در بروکسل متوقف بود و چندین مسابقه ورزشی نیز لغو شد. شماری از عوامل حملات هفته گذشته پاریس که 130 کشته بر جای گذاشت شهروندان بلژیک بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تصویب دو قطعنامه علیه ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل را طنز تلخ روزگار توصیف کرد. کمیته سوم حقوق بشر سازمان ملل روزهای پنجشنبه و جمعه دو قطعنامه پیشنهادی کانادا و عربستان سعودی را علیه ایران به تصویب رسانده بود. در قطعنامه پیشنهادی کانادا وضعیت حقوق بشر در ایران محکوم شده و خواستار برگزاری انتخابات شفاف شده بود. قطعنامه پیشنهادی عرب استان نیز خواستار خروج همه گروه‌های خارجی به ویژه سپاه قدس از سوریه شده بود. معاون وزارت اطلاعات ایران از شناسایی و انهدام دو تیم به گفته او تروریستی در دو استان آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان خبر داد. معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات روز شنبه گفت یکی از این دو تیم قصد داشت با انفجار 10 بمب راه‌های مرزی در استان سیستان و بلوچستان را ناامن کند و از تیم دیگر نیز در استان آذربایجان غربی مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات کشف شده است. نشست وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز روز شنبه در تهران برگزار شد. نشست سران این مجمع قرار است به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و با حضور سران 9 کشور از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در تهران برگزار شود. مجمع کشورهای صادرکننده گاز معروف به اوپک گازی حدود 7 سال پیش توسط ایران، روسیه و قطر تأسیس شد و اکنون 12 عضو اصلی دارد. یک فروند هواپیمای بی‌سرنشین صبح جمعه در نزدیکی شهرستان شوش در استان خوزستان سقوط کرد. شماری از خبرگزاری‌های ایران ابتدا از قول مسئولان محلی گزارش دادند که این پهپاد خارجی بوده، اما ساعتی بعد خبرگزاری ایرنا به نقل از رضا نجاتی فرماندار شوش اعلام کرد که این پهپاد داخلی بوده و به دلایل فنی سقوط کرده است. فرماندار شوش همچنین شایعه اصابت موشک به این پهپاد را تکذیب کرده است. در ادامه واکنش ها به بروز تنش در همایش اصلاح طلبان در قرچک ورامین، فرماندار این شهرستان خواستار برخورد قضایی با عوامل این تنش از جمله یک نماینده مجلس شد. روز پنجشنبه همزمان با برگزاری مراسمی با عنوان همایش اصلاح طلبان ورامین، شماری از معترضان از جمله حسین نقوی حسینی نماینده مجلس در برابر سالن همایش تجمع کردند و علیه سخنرانان شعار سر دادند. مسعود مرسلپور فرماندار قرچک گفته است که اقدام تجمع کنندگان غیرقانونی بوده و همگی آنها از جمله این نماینده مجلس به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. و سرانجامی که افراد مسلح دست کم 14 مسافر را که از قوم هزاره بودند در ولایت زابل افغانستان به گروگان گرفتند. آزاده
متشکرم از تو حسن جعفری بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرهای تازه را از همینجا دنبال کنید. قبل از اینکه برنامه بعدی رو بشنوید یک بار دیگه تاکید میکنم که حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. از جمله یک صفحه جدید در وبسایت ما باز شده به نام صندوق شفاف که مرور خبری تحلیلی انتخابات اسفند ماه 94 هست. این صفحه هر روز بروز میشه. اما در ادامه همراه بشیم با امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه ها میزه گرد رادیو فردا. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم که شب و روز بر شما خوش باشه و یک شنبه آرامی داشته باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ایرانی کیست؟ ایرانیان عموماً با این پرسش کلیدی از دوران ابتدایی تحصیل آشنایند، اما هر بار که یک اقدام به باور عده‌ای تبعیض آمیز جنسیتی، مذهبی، قومی، زبانی، جغرافیایی یا مربوط به سبک زندگی و غیره مطرح یا برجسته می شود، این پرسش بار دیگر در ذهن ایرانیان شکل می گیرد. چه این اقدام پیامد طرح و لایحه‌ای مربوط به حقوق زنان باشد، چه ناشی از تقسیم بندی های استانی و چه نتیجه بر زبان آورده شدن یک شوخی با یک لهجه و یک قوم در عرصه عمومی که توهین تلقی شود. تازه ترین مورد واکنش در این زمینه اعتراض به بخشی از محتوای آخرین برنامه فتیله در تلویزیون ایران بود. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش از سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها که ایرانی کیست؟ تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام. احسان مقدسی، پژوهشگر رشته مطالعات فرهنگی و علوم انسانی در دانشگاه بوستون. و بیژن حکمت، دانش آموخته علوم سیاسی و فعال سیاسی جمهوری خواه در پاریس. آقای عطابکی، از شما آغاز میکنیم. این پرسش که ایرانی کیست و بحث درباره شاخصه هویت ایرانی به این صورت که جامعه ایران هرچند یک بار شاهدش هست، سابقش به کدوم سرفصل تاریخی برمیگرده؟
ببینید، انسان ایرانی یا کسی که در نجد ایران زندگی میکرد پیشتر به عنوان رعیت حکومتی قلمداد میشد که فرمانروای این سرزمین بود. ما در متون تاریخی با رعیت بیشتر آشنا هستیم تا مفهوم دیگه‌ای. این رعیت رفته رفته در متون سیاسی تاریخی جای خودش رو به اهالی میده و هنوز از حقوق شهروندی خبری نیست. از انسان وقتی میپرسند تو کجایی هستی، پاسخش اینه که من رعیت ممالک محروسه ایران هستم یا رعیت شاه قاجار هستم. وطن هم براش شهری است یا منطقه است که به دنیا اومده، به معنای یک سرزمین با مرزهای جغرافی مشخص تعریف نمیشه. مولانا میگه که این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جایی است کورا نام نیست. همینطور که میاییم برای نخستین بار در قرن 19 میلادی رفته رفته به خاطر جنگ‌هایی که ایران داشته با کشورهای همسایه و قراردادهای سیاسی به تبع این جنگ‌ها از جمله کاپیتولاسیون، مفاهیم تازه‌ای تو فرهنگ سیاسی ایران پیدا میشه، مثل تبعه یا تابع و ملت. ملت رو هم هنوز به معنای کسی که متعلق به یک سرزمین خاصی است اون موقع به کار نمی بردند، بلکه به معنای پیرو آیین به کار می بردند. ما در شعر عراقی داریم که میگه به کدام ملت هستین، به کدام مذهب هستین که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی. ولی رفته رفته این مفهوم پیرو آیین و مذهب به معنای تعلق سرزمینی در برابر واژه نسیونالیته یا نسیون جای میگیره و در متون مشروطه که بیاییم رفته رفته ما از واژه ملت ایران میتونیم سراغ بگیریم. و قراردادهایی هم که امضا میشه به ارجاع میده به ملت ایران و در آخر قرن 19 میلادی 1898 زمان ناصرالدین شاه ما برای نخستین بار از تابعیت و تبعیت استفاده میکنیم و بعد در زمان مظفری تابعیت رو برای نخستین بار با کسانی که در سرزمین ایران بود و باش دارند میشناسیم. این میاد به این طرف که خب در زمان رضا شاه مسئله گذرنامه یا پاسپورت به معنای امروزیش مطرح میشه. البته ما زمان ناصری هم تذکری برای سفر داشتیم، اما در اون تذکری هم باز تبعیت و رعیت آمده بود، نه ملیت یا ناسیونالیته. و بعد از مشروطه هستش که همونطور که گفتم برای نخستین بار واژه ملت به مفهوم امروزیش در فرهنگ ایران جای میگیره.
آقای مقدسی، شما صحبت‌های آقای عطابکی مورخ ایران معاصر رو شنیدید. حالا مطالعات انسانشناسی و مطالعات فرهنگی از یک سو هم مبتنی بر نظریه‌های عام و جهان شموله و هم برای پرهیز از کلیگویی کنجکاوی درباره مصادیق خاص رو مد نظر قرار میده. از نظر شما که پژوهشگر این رشته هستین، پرسش ایرانی کیست رو چگونه میشه پاسخ داد؟
اگر بخوایم کلی صحبت کنیم، هویت به طور کلی تصوری که خلق از گذشته تاریخی یا آرمان‌های آینده خودش یا جمعی که خودش رو اون تعریف میکنه داره. این هویت همونطور که آقای دکتر فرمودن یک مفهوم ثابتی نیست و تصور فرد از هویت و عضویت خودش در گروه یا ملت خاص میتونه در طی زمان تغییر کنه. از یک طرف دیگه هویت چیزی که فرد یا یک گروه رو از یک گروه یا افراد دیگه متمایز میکنه. به این تمایز در اصطلاح دیگری هم میگن. فرد خودش رو در آینه دیگری و در تفاوتهایی که با دیگران داره تعریف میکنه. حالا درباره بحث هویت ملی، باز در ادامه همون چیزهایی که درباره هویت گفتم، احساس تعلق فرد به یک ملت و دولت خاصه. منظور از ملت یک کل منسجمیه که دارای دین، آیین، زبان و سنن خاصه، سنن و زبانی که اون رو میتونه از ملل دیگه متمایز کنه. از یک طرف این رو بعضی وقتا زیر مجموعه وطن پرستی هم قرار میدن. بعضی از اندیشمندان دیگه زمان با این تعریف ارتباط وطن پرستی و هویت موافق نیستن. اشاره کردیم به مردم شناسی. در مردم شناسی هم تعریف های مختلفی هست، ولی به طور کلی از مرزهای هویتی یاد میکنن، مرزهایی که بین اقوام و ملت های مختلف وجود داره. این مرزها الزاما مرزهای ثابتی هم نیستن و میتونن ارتباط هایی که وجود داره بین افراد این هویت جابجا بشه و تغییر کنه.
ممنون آقای مقدسی. آقای حکمت، جایگاه عوامل غیر مشترک میان ایرانیان که الان آقای مقدسی بهش اشاره کردن، مثل زبان، مذهب، جنسیت، سبک زندگی و غیره، کجاست در پاسخ به این پرسش که ایرانی کیست؟
ببینید، اول باید این مطلب روشن بکنیم. دوستان هم گفتن، منم تأکید میکنم که هویت ملی یعنی احساس تعلق به یک کشور و پذیرش این که مطالبات و تعارضها در چارچوب قانون اساسی این کشور برآورده بشه و حل و فصل بشه، البته به شرطی که این قانون اساسی دموکراتیک باشه. نکته دوم این هست که همونطور که آقای عطابکی هم تکیه کردند، هویت ها چندگانه هستند. هویت قومی هم الزاماً با هویت ملی در تناقض نیست. میشه ترک، لور، کرد، بلوچ و عرب ایرانی بود و ضرورتی نیست که ترک رو ترک زبان بنامیم و تنها براش یه هویت ایرانی قائل باشیم. هویت دموکراتیک همونطور که گفته شد پیوسته هویتی چند تکه یا چند پاره هستش. حال آیا بین فرهنگ ها، بین مشخصه ها و ذهنیت هایی که در میان اقوام مختلف ایرانی وجود داره تناقض هایی هستش که باید این تناقض ها رو به دیده گرفت؟ من فکر نمی کنم. من فکر می کنم که ایران ها در طی قرونی که با هم دیگه زیستند، با هم دیگه همزیستی داشتند، در زمینه های مختلف به یک فرهنگ مشترک دست یافتند که این فرهنگ هم دائما در حال تحول هستش، چه از دیدگاه آینی چه از دیدگاه ملی در تغییره. و همینطور هم که آقای مقدسی گفتند، مرزها هم جابجا میشند و برای اینکه برخی از پدیده ها رو در تاریخمون بخوایم فراموش بکنیم، چون رنان میگفتش که برخی از پدیده‌ها رو باید فراموش کرد، مثل 21 آذر، برای که ملت واقعا ملت بشه. جرقه هایی زده شده از این تناقض ها، ولی به نظر من این تناقض ها و این درگیری هایی که میتونه بین اقوام مختلف وجود داشته باشه در ایران اساسا مبتنی بر یک نوع تمرکز گرایی و کم بها دادن یا کم رسیدن دولت، برای که بالاخره یه دولت رانتی و یه بودجه نفتی داریم، به مناطق پیرامونی هستش.
ممنون آقای حکمت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای آقای اتابکی میشه که حرف ارنست رونان رو گوش داد و فراموش کرد جرقه هایی مثل 21 آذر و واکنش هایی که هر چند وقت یه بار تکرار میشه؟ با توجه به اینکه کسانی مثل شما میگن که ملت واحد ایرانی تشکیل شد از مشروطه به بعد و زمینه هاش هم از قبل وجود داشت، اما کسانی توجه میدن که از ممالک محروسه ایران هم در تاریخ قبل از مشروطه ایران استفاده شده، پاسخ شما به این پرسش چیه؟ یکی مسئله یک پارچگی و دیگر مسئله گریز از مرکز.
ببینید، تا پیش از مشروطه سرزمین ایران به 5 ولایت تقسیم میشد. این ولایت رو به نوعی مملکت میگفتند و کسانی که فرمانروای این مملکت بودند خودشون رو تابع حکومت مرکزی میدونستند. به همین خاطر هم وقتی که از ایران صحبت میکردند به عنوان ممالک محروسه یاد میشد. کسانی که در این سرزمین بود و باش داشتن خودشون رو تبعی دولت مرکزی ایران، تبعی سلطان صاحب قران میدونستند. هرچند که وقتی شما ازشون میپرسید اهل کدام ولایت هستید، از ولایت کرمان میگفتند یا ولایت آذربایجان میگفتند، خودشون رو تبعی اون ولایت هم همزمان میدونستند. اما وقتی که به دوران معاصرتر میرسیم، ما مفهوم قوم و ملت رو داریم. یعنی نقطه خروج ما برای این بحث این است که قوم چگونه تحول پیدا میکنه به ملت میرسه. اگر تمام داده های نهادهای بین المللی، سازمان ملل رو در نظر بگیریم، وقتی که سرزمینی با مرزهای جغرافیایی مشخص تعیین میشه، در اون صورت کسانی که در چهارچوب این سرزمین بود و باش دارن به عنوان ملت شناخته میشن. تا زمانی که در این مرزهای جغرافیایی با هویت سیاسی کاملا مستقل وجود نداشته باشه، اینها اقوامی هستند یا گروه‌های انسانی هستند که تابع یک حکومت واحد هستند. حالا چه این درست باشه چه غلط باشه به کنار، اما این آن چیزی است که در تمام مباحث حقوقی چراغ راهنمای ما هستش در حال حاضر. وقتی نگاه می‌کنیم به ایران، می‌بینیم که در مورد ایران با کشورهای دیگه کمی فرق می‌کنه، چون ما کشورهایی داریم که بر اساس تعلق سرزمینی و مرزهای کاملا سیاسی شکل گرفتن. بعد از مثلا فروکش استعمار در آفریقا اگر نگاه بکنید، میبینید که سرزمین‌هایی رو ساختن و بر اساس این سرزمین‌ها هویت ملی به این سرزمین‌ها بخشیدن. عین این داستان رو هم ما در زمان اتحاد جماهیر شوروی شاهدش هستیم. وقتی در آسیای مرکزی نخست 5 جمهوری درست کردن و بر اساس حضور این 5 جمهوری به تعریف 5 هویت سرزمینی رسیدند: ازبک، تاجیک، قرقیز، قزاق و ترکمن. نه اینکه اینها نبودند، اینها بودند پیشتر، ولی به عنوان اقوام پراکنده‌ای بودند که در اون سرزمین بود و باش داشتند. این اتحاد جماهیر شوروی بود که با یک مهندسی اجتماعی از بطن این تنوع قومی مرزهای جمهوری‌های سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی رو به وجود آورد. در مورد ایران، به خاطر اون سابقه تاریخی که ما هویت خودمون رو داریم، یعنی این کشور نوساخته و یا پرداخته فروپاشی استعمار نیست، از اونجا که کشوری با یک هویت بلند تاریخی و حتی هویت امپراتوری، بنابراین تمام سرزمین هایی که حوض در زیر چتر این امپراتوری قرار می گرفتن به عنوان بخشی از نجد ایران یا هویت ایرانی شناخته می شدن. در این حوزه جغرافیایی اقوام ایرانی زندگی می کنند که صاحب زبانها و گویشهای متفاوت هستند و این گویشها و زبانهای متفاوت هیچ تناقضی هم با گویش رایج و مرجع این سرزمین نداره. یعنی یک کرد یا یک آذربایجانی یا یک بلوچ، ضمن اینکه هویت بلوچی و آذربایجانی و کردی داره و به این زبانها صحبت می کنه، اما یک هویت فراقومی هم داره که هویتی است که اون رو متعلق به این سرزمین بزرگتر می کنه. این فقط مختص به ایران هم نیست. وقتی شما نگاه میکنید به کشوری مثل بریتانیا، شما در بریتانیا اسکاتیش دارید، انگلیش دارید و ولش دارید، ولی همه اینها زیر یک هویت بزرگتری قرار میگیرن که ما بهش میگیم هویت بریتانیایی. کشورهای زیادی در جهان نیستن که دارای چنین وضعیتی هستن. خوشبختانه ایران به خاطر تمام اون اشارات تاریخی کردم، این مزیت یا این بهره‌بری تاریخی رو داره که میتونه در بطن خودش به عنوان هویت ایرانی اقوام ایرانی رو با هویت‌های زبانی، آیینی و قومی نگه داره.
آقای مقدسی، با توجه به این نکته آخر که آقای اتابکی گفتند که ایران برخلاف پاره ای از کشورها مرزهای مصنوعی نداشته، تکلیف اون مرزهای هویتی انعطاف پذیری که شما از اون صحبت کردین چی میشه؟ انعطاف تا چه اندازه ایه و آیا اون انعطاف ممکنه که به هویت ملی لطمه بزنه یا اینکه نه ممکنه پربارترش بکنه؟
اگه بخوام دو تا نکته کوچیک اضافه کنم و بعد به سوال شما پاسخ بدم، اگر اشتباه نکنم در زرتوش به عنوان دین باستانی ایرانیان به بخش خیلی مهم از هویت تا الانشون اگر نگاه کنیم، ایرانی کسی که در داخل مرزهای جغرافیایی ایران زندگی میکنه، این ایرانی اهورایی هست. کسی که خارج از این مرزها داره زندگی میکنه ایرانی نیست و اهریمنیه. خب من اینجا مرزی نمیبینم، اینجا مرز خیلی خیلی مرز بسیار بسیار مشخصیه، مرز بین اهورایی بودن و اهریمنی بودن، مرز جغرافیایی. کسی که داخل ایران زندگی میکنه اهورایی هست و شاید با تعریف امروزی بشه به عنوان یک نژاد پرستی جغرافیکال هم یاد کرد.
یعنی نژاد پرستی جغرافیایی، اینو به عنوان نکته انتقادی دارین طرح میکنین به فرهنگ ایران؟
یعنی همونطور که عرض کردم به عنوان دو تا نکته که میخوام به صحبت های آقای دکتر اضافه کنم، بحث بعدی سیاست های دولت رضاخان در سرحال خیلی دیگه از اون دوره زرتشتی فاصله گرفتیم. گفتم همونطور که عرض کردم اینو دو تا پارانتزن که اضافه میشن به صحبت های آقای دکتر، سیاست یک زبان یک ملت رو داریم که دوره پهلوی اول دنبال میشه. بحث در این باره زیاد هست ولی به راحتی میشه نشانه های مختلفش رو دید که چطوری رضاخان کمر به واقعا انهدام نشانه های باقی مونده نشانه های مختلف قومی میبنده. و بین روشنفکرای ایرانی هم پدیده رایجی بود این بحث یک زبان یک ملت. و حالا اگر بخوایم این اتفاقاتی که الان میفته رو دنبال ریشه های تاریخی درش بگردیم، شاید بشه برگشت به دوره رضاخان و این اتفاقاتی که در اون دوره افتاد. از این بحث پس که عبور کنم و بخوام به سوال شما جواب بدم، ببینید من به عنوان یک دانشجو یا پژوهشگر علوم اجتماعی یا حتی به نظر من هر کسی دیگه نمیتونیم بشینیم و از راه دور بگیم که هویت تعریفش اینه، ایرانی بودن تعریفش اینه و لاغیر. نه، من کاری که میتونم بکنم در ادامه همون تعریف که گفتم، هویت تصور فرد هست از عضویتش در گروه یا ملت خاص. کاری که میتونم انجام بدم اینه که برم و پرسش کنم از افرادی که در داخل ایران زندگی میکنن و ببینم که تصورشون از هویت ملی و قومی چیست. اتفاقی که الان میفته به نظر من اینه که به هر دلیلی، حالا درباره این دلایل میشه حرف زد، تضادهایی به وجود اومده و این تضادها منجر به کشمکش شده. این اتفاق مال یک دهه اخیر هم نیست، یک دهه پیش شاید ما نمونه های خیابانی این رو، نمونه های عینی این رو میتونیم ببینیم. در اینکه همپوشانی های زیادی وجود داره بین هویت قومی و هویت ملی، در این هیچ شکی وجود نداره. ولی به هر دلیلی ما الان شاهد کشمکش هستیم و حالا میشه درباره این حرف زد که این کشمکش ها از کجا دارن میان و در آینده میتونن به کجا ختم بشن. چون همونطوری که در تعریف خودم گفتم، هویت نه تنها تصور فرد از گذشته تاریخی بلکه تصوری هست که از آینده داره و این تصور از آینده مهمه. درباره آینده این کشمکش هایی که ما الان شاهدش هستیم هم خیلی خیلی تعیین کننده خواهد بود.
ممنون آقای مقدسی. آقای حکمت، آقای مقدسی از ویژگی های مهندسی فرهنگی در دوران رضاشاه پهلوی سخن به میان آوردن، اما پاره ای از ایرانیان سیاست یک ملت یک زبان رو ادامه پروژه مشروطه خواهی میدونن. در این بحث کدوم طرف مستندتره که یک زبان یک ملت یه پدیده ضروریه برای هر کشوری و در کنار اون زبان هم میتونن زبانهای مختلف دیگه‌ای به کار برده بشن؟
اولا این نکته رو خاطر نشان بکنم که هستی ملت رو فقط نمیشه بر پایه تاریخ و فرهنگش و اصلاح ارزیابی تصوراتش استوار کردش. ببینید این خاص به همزیستی پیوسته در همبستگی های بزرگ خودشو نشون میده. مهمترین معیار تعلق به یک کشور در سده اخیر ایرانیان این همبستگی بوده که خودشو فراتر تعلق های قومی و زبانی در چارچوب آزمون های بزرگ تاریخی نشون داده. خود انقلاب مشروطه یه انقلاب سراسری بود، نفرت ملی کردن نفت سراسری بود، انقلاب اسلامی، جنگ با عراق، همه خصلت سراسری داشتند. حالا این جوشش ملی انقلاب مشروطه زبانش زبان فارسی بود. این تمام ترک زبانان هم، تمام ترک هایی هم که در نهضت مشروطه شرکت داشتند یا در فرهیختگانشون این رو به راحتی پذیرفته بودند. به همین دلیل هم شما میبینید هیچ نوع خاص و مطالبه زبانی خاصی در زمان مشروطه مطرح نمیشه و حتی زبان فارسی به عنوان زبان رسمی هم در قانون اساسی آورده نمیشه، برای که واقعا برای همه خیلی طبیعی و روشن بوده که یک زبان گفتگوی سراسری بین ایرانیا زبان فارسی هستش. ولی خب افرادی که ملک از ایران پرستان و دولت پهلوی در زمینه محو هویت‌های قومی با تغییر دادن شهرها، با ممنوع کردن به هر حال گسترش زبان و فرهنگ سایر اقوام انجام دادن، طبیعتاً یک مشکلی رو به وجود آورد، درگیری رو به وجود آورد که روز به روز الان بیشتر خودش رو بروز میده و در تمایل خاص آموزش زبان مادری در وهله اول بروز میکنه. به نظر من این خاصی هستش که از طرف همه ایرانیان باید به رسمیت شناخته بشه، کما اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده.
ممنون آقای حکمت. آقای عطابکی، نکته آخرتون، افراط و تفریط ها در تعریف هویت ملی چگونه بروز میکنه و چگونه میشه یه پاسخ مرزی و طرفین به پرسش ما داد ایرانی کیست؟
اجازه بدید نخست بگم که این داستان یک ملت یک زبان ویژگی ایران قرن بیستم نیست. در قرن بیستم ما شاهد شکلگیری دولت ملت‌های تازه بودیم یا ملت دولت‌های نوین تازه، یعنی وجود داشتند اما شکل دولت نوین به خودشون گرفتند که گمان بر این بود که در فرایند نوسازی جامعه همگنی ملی شرطه. این بحث رو ما در فرانسه داشتیم تا زمان جنگ دوم جهانی که آیا آلمانی زبانانی که در فرانسه زندگی میکنن میتونن فرانسوی باشند یا نه. در امپراتوری عثمانی که از بین رفت و به جاش دولت ترکیه پیش آمد، این بحث جاری بود که کسی که در ترکیه بود و باش داره آیا اهل ترکیه است یا ترک، و سرانجام مجلس ملی ترکیه قرار بر این گذاشت که شهروند ترکیه ترک، و به این خاطر کردهایی که در ترکیه زندگی میکردند به عنوان ترک‌های کوهستانی از اونها نام برده شد. در حال حاضر نماینده کرد مجلس ترکیه وقتی که قسم یاد کرد برای اینکه وفاداری خودش رو به قانون اساسی ترکیه اعلام کنه همین چند روز پیش، وقتی از واژه اهالی گفت من به اهالی ترکیه وفادارم، رئیس مجلس گفت نباید بگی به اهالی ترکیه، باید بگی به ترک‌ها وفادارم، بنابراین کسانی که تو این سرزمین زندگی میکنن فقط ترکن. در مورد ایران دوران رضا شاه هم ما همین رو داشتیم، یعنی یک خانش از تجدد در ایران بود که همگنی ملی رو در گرو داشتن یک زبان واحد و یک فرهنگ واحد برای تمام ایران قلمداد می‌کرد. اما این در ذات خودش با جانمایه تجدد در تضاد. اگر جانمایه تجدد و فردیت و خودمختاری فردی بگیریم که انسان آزاده با جسم خودش و با اندیشه خودش آنگونه که میخواهد بسازد و هویت خودش رو خودش تعیین بکنه، بنابراین نوسازی که قرار تجدد رو جاری بکنه باید احترام به هویت‌های گونگون انسانی بذاره، از جمله هویت جنسی، از جمله هویت دینی آیینی، از جمله هویت زبانی و هویت قومی. بنابراین این چون در ایران در محاق فراموشی رفته، این جانمایه تجدد فردیت و خودمختاری فردی و نوسازی به معنای شهرنشینی صنعتی شدن فقط تعریف شده، بنابراین جای این همچنان خالیه. شما نگاه بکنید فقط مسئله هویت قومی یا هویت زبانی نیست که امروزه در ایران مطرحه، هویت جنسی هم به جد مورد پرسشه که انسان چگونه میتونه پوشش داشته باشه، چگونه میتونه هویت سیاسی داشته باشه مورد پرسشه. بنابراین من فکر میکنم که اگر که این جانمایه تجدد رو بتونیم داشته باشیم و بگیریم و قبول کنیم، انسان ایرانی میتونه زبان ایرانی، زبان فارسی رو داشته باشه به عنوان زبان معیار و در کنار اون هویت‌های گوناگون خودش رو هم از جمله هویت‌های زبانی خودش هم داشته باشه، و من هیچ تناقضی بین قبول این دو مورد نمی‌بینم.
آقای مقدسی، شما چی؟ آیا برجسته کردن هویت‌های گوناگون در این اوضاع آشفته خاورمیانه و در مرزهای شرقی و شمالی ایران و جنوبی باعث تهدیدهای فراملی برای هویت ایرانی و این پرسش که ایرانی کیست نمیشه؟
با بحثی که آقای دکتر تابکی فرمودن کاملا موافقم. میشه از این با رجوع دوباره به تاریخ گذشته خودمون و با تعریف دوباره مدرنیته، از این به عنوان فرصت هم میشه یاد کرد، نه به عنوان تهدید. حالا یک بحث دیگه که به سوال شما هم ارتباط داره، بحث مارجینالایز شدنه. در یک جاهایی ممکنه یک ملتی یا قومی احساس کنه که مارجینالایز شده، حاشیه نشین شده، به حاشیه رونده شده در یک کشوری در یک دوره خاصی. ما وقتی که به مناقشه‌های اخیر نگاه می‌کنیم می‌بینیم که دقیقاً زمانی ما شاهد اعتراضات جمعی هستیم که به هر نحوی، این یک برنامه تلویزیونی می‌تونه باشه، یک کاریکاتور می‌تونه باشه یا هر چیز دیگه‌ای، به هر نحوی یک صفتی به یک قومی نسبت داده و این باعث مناقشه میشه. و به نظر من ریشه‌اش برمیگرده به همون حس حاشیه‌نشینی. کاری که میشه الان انجام داد به نظر من شما مبارزه با همین حسه. یعنی اگر بخوایم کل واحد به عنوان ایران داشته باشیم، این کل واحد اقوام مختلف مضایفوار در اون حضور دارن و نباید هیچ کدوم از اینا به هر دلیلی به حاشیه رونده باشن. این به حاشیه رونده شدن ممکنه فرهنگی باشه، مثل همون اتفاقی که میفته یک صفت خاص رو به یک قومی نسبت دادن، یا میتونه فرهنگی نباشه، اقتصادی باشه، میزان بودجه که به یک منطقه خاص اختصاص داده میشه. چرا باید بیشتر مناطق محروم ما مناطقی باشن که قومیت‌های خاص در اون زندگی می‌کنن، مثل بلوچ و عرب؟ اینها هم در مناقشه که الان هست خیلی مهمه. وقتی که با مردم صحبت می‌کنیم در جاهای مختلف، یکی از مسائلی که بهش اشاره می‌کنن همینه، میزان بودجه‌ای که به ما اختصاص داده شده به منطقه ما کمتر از جاهای دیگه است. همین مقایسه نشون میده که فرد یا گروه ناراحت از اینکه حاشیه نشون شده، پولی که به اون اختصاص داده میشه برای عمران، برای بازسازی هر چیز دیگه، کمتر از جاهای دیگه ایران است. و شما به منطقه خاورمیانه هم اشاره کردین و اتفاقی که در جاهای دیگه میفته به نظرم هیچ وقت در ایران نخواهد افتاد، حتی مذهب دامیننت هست و ما هیچ وقت نمیتونیم دعواهای سکتریان تا با تعریف تو انگلیسی ازش یاد میشه داشته باشیم. خیلی خلاصه بخوام چیزایی که گفتم خلاصه کنم، اینه که نباید ترسید از اتفاقی که توی خاورمیانه میفته. این اتفاق امکان وقوعش در ایران بسیار کمه. همزمان باید با رجوع به تاریخ گذشته با بازتعریف تعریف‌هایی که قبلا شده میشه اتفاقا از این تنوع قانون بدید یک فرصت هم بهش نگاه کرد.
ممنون آقای مقدسی. آقای حکمت، فرصتی مونده برای نکته آخر شما.
با اکثر نظریات که ابراز شد طبیعتا من موافق هستم، ولی یک نکته رو میخوام در آخر اضافه بکنم و اون این هستش که ببینید این مسئله که ممکن هستش احترام به هویت‌های قومی و یا پذیرش آموزش به زبان مادری و یا آموزش زبان مادری اینها زمینه جداسری و جدایی رو به وجود بیاره، این درست نیست. نه تنها در ایران، در سایر کشورها وقتی که این زمینه اقتصادی ادغام به وجود اومده و واقعا ترک‌ها در اقتصاد ایران ادغام شدن به صورت کامل و اینی که شما فکر کنید طبقه متوسط یا بورژوازی ترک ممکنه طرفدار جدایی باشه به نظر من کاملا نادرسته و در جاهایی هم که ادغام نشدن و در حاشیه قرار گرفتن و بهشون جور و ستم میره طبیعتا زمینش وجود داره و این با ما همه ایرانیان هستش که کوشش بکنیم که این تبعیض برطرف بشه و بودجه‌های استانی همونطوری که زمانی ما پیشنهاد کرده بودیم به نسبت عکس درآمد سرانه ملی جلو بره. واکنش‌های نفرتی رایانه‌ای که ما اغلب می‌بینیم اینا خیلی ناچیز هستند و اینا حد اکثر میتونن در پیوند با بخشی از بیکاران و تولیدستان و عناصر بی‌طبقه یک اخلالی در روند به دموکراسی به وجود بیارن. به هیچ وجه نمیتونه زمینه جدایی رو در میون حد اکثر ترک‌های ایران مثلا باعث بشه.
با سپاس از آقای بیژن حکمت، آقای احسان مقدسی و آقای تورج عطابکی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.